9 و ساعت 8:30 دقیقه بامداد صبح بخیر میگیم خدمت همه شما دوستان محترم. ساز سفرتون کوک و دلنواز.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حاشو جانم کما داریم
کجا به؟
بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. مرا سفر به کجا می برد؟ کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند؟ و در کدام بهار درنگ خواهی کرد؟ و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد؟ شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ سلام. با احترام برنامه دیگر از ساز سفر رو به شما عزیزان تقدیم می کنیم و در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت می کنیم. ساز سفر به همه اونایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. در مجموعه برنامه ی ساز سفر تلاش کردیم میزبان مهمانان و راویانی باشیم که به مناطق مناسب برای سفرهای تابستانی مسافرت کرده بودند و در آخرین برنامه تابستانی ساز سفر همراه با مهمان برنامه به ایلام سفر می‌کنیم. از استانهایی که معمولاً گردشگران با سلیقه‌های مختلف این مقصد رو میپسندن چون هم پر از جاذبه‌های طبیعی و هم جاذبه‌های تاریخی و باستانی. این استان در 710 کیلومتری تهران قرار گرفته. تنگ رازیانه یکی از جاذبه‌های طبیعی ایلامه که در دامنه ارتفاعات کبیر کوه قرار گرفته. این تنگه در سالهای گذشته در فهرست آثار طبیعی ملی کشور هم ثبت شده. تنگ رازیانه علاوه بر جذابیت بصری دارای شرایط تحقیق برای علومی مثل زمین شناسی، محیط زیست و هیدرولوژی. در مرز استان ایلام و لرستان هم رودخانه سیمره قرار گرفته. رودخانه‌ای که تا کرخه امتداد پیدا می‌کنه و طول این رودخانه 650 کیلومتر. رودخانه سیمره یکی از مشهورترین مکان‌های استان ایلامه. علاقمندان به تاریخ و آثار باستانی سفر به در شهر را از دست نمی‌دهند. در شهر در طول تاریخ بارها ویران شده و دوباره بازسازی شده. برخی فرضیه‌های تاریخی اینطوره که در شهری که امروزه ما می‌شناسیم در واقع محل شهر باستانی ماداکتو پایتخت ایلامیان در دوره باستان بوده. این منطقه به لحاظ زمین شناختی از بزرگترین ژئوپارک‌های دنیا محسوب میشه. با این مقدمه با پرستو فخاریان روزنامه‌نگار حوزه گردشگری و روایت سفرش به ایلام همراه میشیم.
سلام
خانم پرستو فخاریان، سلام. به برنامه ساز سفر ما در شبکه رادیویی فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم استاق تبار و همه همکارانتون، شنونده عزیز رادیو فرهنگ. منم خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما خانم.
سپاس فراوان. ما کولمون رو بستیم، با شما میخواییم بیایم تنگرازیانه، بیایم استان ایلام، بدونیم که چه طبیعتی داشت، تجربه شما از سفر به این استان چه بوده. میشنویم، بفرمایید.
خیلی هم عالی. اتفاقا برای خودم هم خیلی جالبه. من فهم کنم بیش از 2 سال پیش به ایلام سفر کردم. بهار 96 بود که اونجا ما یه سفر داشتیم و از قضای سفر کاری هم بود با اهالی رسانه. اولین مقصد ما توی اون سفر تنگرازیانه بود. از طریق هوایی در واقع وارد ایلام شدیم. زمانی که شما سوار هواپیما هستین بر فراز ایلام، احساس میکنید هیچ جایی وجود نداره برای اینکه هواپیما بشینه، چون از بالا تماما زیر پاتون کوهه و هرچقدر ارتفاع کمتر میشه شما بیشتر این سوال براتون میشونه حالا کجا قراره هواپیما بشینه.
حیجان اصلا موقع فرود به شهر احساس میکنی.
و خیلی واقعا اون تصویری که ما از هواپیما داشتیم به پایین زیر پامون، اون کوههای بسیار جذاب، خیلی زیبا و عالی بود. یعنی اولین تصویری که برامون ایجاد کرد. و بعد وارد فرودگاه ایلام میشیم. یه مرکز استانه ولی فرودگاه خیلی خیلی کوچیکیه که البته فهم میکنم من تعداد پروازهایی که داره در طول روز خیلی کم باشه، ولی یه فرودگاه جمع جور و خودمونی. از اونجا ما به هر حال راهی اولین مقصدمون شدیم که تنگرازیانه بود و خب از همونجا اون تغییر نگاه ما به طبیعت گردی رقم خورد. ما عموما اون نگاهی که به طبیعت داریم، هممون دیگه تقریبا شمال کشور رو رفتیم، همه شهرهای شمالی رو به نوعی دیدیم و فکر میکنیم که جذاب ترین شکلی از طبیعت شماله و
سرسبز ترین
چیزی که آره میتونیم ببینیم همینه. ولی وقتی که وارد استان ایلام میشی یا حالا بقیه استانهای غربی هم کم و بیش این ویژگی ها رو دارن، اشکالی از حالا اون عارضه های طبیعی رو میبینید که میگی که چرا من این همه سال نیومدم بقیه جاهای کشور رو کشف بکنم. تنگرازیانه یکی از این هاست. به نسبت با در واقع جاده فاصله ای نداره، یعنی شما میتونید ماشین پیاده شید و چند قدم پیاده برید و تنگرازیانه رو میتونید.
تنگرازیانه خیلی دسترسی خوب و راحتیه.
بله،
با اتومبیل میتونید برید تا میشه. نزدیکی محل و از اونجا که خب
بله،
طبیعت
دقیقا.
رو میگردید.
میتونید حالا البته میتونید یه مقدار جاده دورتر بشید، یه مقدار برید توی کوه و حالا اگر بهار که ما رفتیم اونجا سبززارهای خیلی جذابی بود، حالا گلها تازه اونجا در اومده بودن. خود تنگ رازیانه برای اینکه بتونید برید داخل تنگ مقدار باید تجهیزات داشته باشین، تجهیزات کوهنوردی، ولی وقتی که شما کنار جاده پیاده میشید و از اتومبیلتون یه مقدار دورتر میشید، فقط میتونید از بالای در واقع تنگ پایین رو ببینید. تنگ ها، حالا یه توضیح هم اینجا بدیم، ما میگیم که دره ها بیشتر وی شکل هستن، یعنی فضا بازتره. فضای از پایین دره وقتی قرار میگیریم به نسبت فضای کوههایی که درسته به نسبت کوه ها اون عارضه های طبیعی که اطرافمون هستن به هر حال بازتره، ولی تنگ ها حالت یو شکله، یعنی در واقع عمودی هستن اون کوه ها یا عارضه های طبیعی که اطراف اون محل قرار گرفتن. تنگ رازیانه هم همین اتفاق براش میفته. پایین این تنگ یه آب خیلی زلال و خوبی هم داره رد میشه و اگه این تجهیزات رو داشته باشین، آمادگی جسمانی داشته باشین که وارد این تنگ بشین، قطعا خیلی تجربه خوبی خواهد بود.
شهر ایلام طبیعت زیبایی داره و همونطور که شما هم اشاره کردید اصلا نگاهتون نسبت به طبیعت تغییر کرده. اصلا. که چرا تا به حال من نیومدم ایلام رو ببینم و تو هر تعطیلاتی ما رفتیم شمال رو دیدیم. اصلا. چقدر زیرساخت گردشگری داره ایلام و چقدر میتونه پذیرای مسافران و گردشگران باشه؟
خیلی به نکته خوبی اشاره کرده. من فکر میکنم که اگر ما میگیم که لازمه بریم ایلامو ببینیم، باید همون میزان بگیم لازمه که یه زیرساختی هم فراهم بشه که ما بتونیم ایلامو ببینیم. من گفتم 2 سال پیش ما سفر داشتیم اونجا و همون 2 سال پیش اقامتمون یه شب توی یه اقامتگاه بومگردی بود، یه شبم توی پرستاره ترین هتل شهر که 3 ستاره بود، یعنی خود مرکز استان ایلام به عنوان شهر ایلام به عنوان مرکز استان تنها یک هتل 3 ستاره داره، یعنی هتل 4 و 5 ستاره نداره. من فکر کردم که حالا تو این 2 سالی که ما نرفتیم شاید اتفاقی افتاده باشه. پیش از برنامه جستجویی که می‌کردم به صورت آنلاین متوجه شدم نه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده تو تمام این مدت، هیچ هتلی اضافه نشده. حالا نمیتونم بگم اقامتگاه‌های بومگرد اضافه نشده، ولی هتل به اون شکل اضافه نشده به مرکز استان دست کم، و خب از این حیث زیرساخته خیلی ضعیفی داره. توی طبیعت حالا ترجیح اینه که وقتی شما میرید تنگ رازیانه مثلا امکانات خاصی وجود نداره، خب اونجا میپذیرید که ما اومدیم طبیعت، یعنی اومدیم طبیعت گردی بکنیم. ولی وقتی که توی شهر هستید شاید دوست دارید برید توی مرکز و استان اقامت داشته باشید و در طول روز برید جاهای مختلف تو طبیعت بگردید، ولی این امکان عملا وجود نداره. در حالی که ما مثلا شاهد این هستیم که الان ایلام یک جایی شده برای ورود گردشگران عراقی، و گردشگران عراقی بسیاری از این طریق وارد کشور میشن و میخوان از اونجا مثلا برن شیراز برای درمان، برن مشهد، برن تهران یا جاهای امثال این. و خب چه اشکالی داره ما بتونیم اونجا بازاریابی صورت بدیم، ببرمشون طبیعت، دقیقاً همینطوره، اون طبیعت گردی
و... مبدعی باشه برای مسافران و بعد از اون به جاهای دیگه.
دقیقاً همینطوره.
خیلی متشکریم از شما خانم فخاریان، واسم باهاتون گفتگو می‌کنیم، با ما همراه باشید.
خدمتتون هستم.
شما در حال شنیدن برنامه ساز سفر از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما کولمون رو بستیم، یه مقدارم تجهیزات کوهنوردی توش گذاشتیم، چرا که قراره که با پرستو فخاریان بریم به ایلام که رفتیم تا یه جایی هم. حالا می‌خوایم برسیم به اینکه اقامتگاه‌های بومگردی معمولا مورد اقبال تره، به خصوص حتی برای گردشگران خارجی و حتی گردشگرای داخلی دوست دارن جایی باشن که با سنت و فرهنگ بومی منطقه دمخور و عجین باشن. اون اقامتگاه‌ها رو چطور دیدید؟ مردم ایلام رو چطور دیدید در مواجهه با مهمان؟ راجع به خود مردمانش هم اگر صحبت کنیم ممنون میشیم.
بله حتما. اتفاقا من خودم همیشه فکر میکنم که اگر که قراره برم یه مقصدی، حالا چه داخلی چه خارجی، مردمش مهمتر از خیلی از جاذبه هاشن. خیلی وقتا بعضی جاها که ما میریم خیلی جاذبه های شگفت انگیزی داره، ولی در برخورد با مردم اصلا لذت نمیبریم. اما تو ایلام واقعا اون مهمان نوازیه میدیدیم، با گوشت و بوست و استخونمون احساسش میکردیم. یه شب ما توی اقامتگاه بومگردی در گاومیشان در محدوده دره اقامت داشتیم، اگرچه با اون معیارهای اقامتگاه بومگردی مقدار فاصله داشت، اما یه خانواده خیلی خوبی بودن، منزل خودشون رو تبدیل کرده بودن به اقامتگاه و خدمات خوبی هم ارائه میدادن. یه نکته خیلی جذابی که در این زمینه وجود داره اون غذاها و خوراکی هستش که ارائه میشه توی حالا همه اقامتگاه بومگردی. استاندارد داشتن که این امکان رو داشته باشن. ما توی ایلام انقدری که گوشت خوردیم، من فهم کنم که همه صبونمون هم کم مونده بود گوشت بخوریم، خب برامون کباب بیارن. آره، و خب چون اونجا در واقع دامداری یکی از ویژگی های
کیفیت خوب پس،
بله، و واقعا هم دقیقا همینطوره. دقیقا خب اون شبی که تو اقامتگاه بومگردی بودیم همه دور هم جمع شده بودیم با حضور خانواده عزیز، به هر حال باب گفتگو فراهم بود. و من شاید معدود دفعات باشه که خیلی علاقه‌مندم از مسئولان اداره میراث فرهنگی یه جایی تعریف بکنم، چه آقای شنبه‌زاده چه سرکار خانم کلانتری که اونجا معاون گردشگری بودن و خوشبختانه هنوز هم هستن. آقای شنبه‌زاده مدیر کل استان هستن واقعا پاسخگو. خب ما جای میریم برای سفرهای کاری خیلی برامون مهمه که مسئولان اونجا پاسخ بدن به سوالات ما. واقعا ما دغدغه رو میدیدیم تو این عزیزان و اینکه خودشون اهل اونجا هن، خودشون دغدغه توسعه اونجا رو دارن و این مهمان نوازی تو خودشون بله در واقع میکن. تلاش میکنن. این مهمان نوازی از خود این عزیزان شروع میشد تا مردم عادی که ما باهاشون در تماس بودیم. و
خب حالا که صحبت از مردمان خوب ایلام و دستپختشون شد و کباب‌های متنوعی که دارن، من دعوت میکنم از شنوندگانمون که در این بخش از برنامه با نسرین صالحی و معرفی یکی از غذاهای استان ایلام همراه بشن.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری و خوراک. خب با هم سفری داشته باشیم به استان زیبای ایلام، یکی از استانهای مرزی ایران در غرب کشور و در کوههای زاگرس. در زاگرس ما میبینیم که فراورده های دامی و از دام خیلی استفاده میشه و این به صورت خاصی هم هست که با البرز شاید خیلی تفاوت داره. زاگرس نشینان ما علاقه وافری به کباب‌های گوشت گوسفند دارن و به سبب اینکه مراتع خیلی خوبی هم در زاگرس وجود داره، دام‌ها بسیار گوشت لذیذ و خوبی دارن و جالبه که به درستی از تمام قسمت‌های این گوشت گوسفند استفاده میشه و علاقه وافری به کباب گوشت گوسفند دارن. در استان ایلام یک کبابی هست که خیلی هم ساده با گوشت گوسفند درست میشه به نام کباب با سرمه، که قطعات گوشت گوسفندی رو خرد میکنن، در پیاز و نمک و فلفل و آب لیمو خوابونده میشه تا مزه‌دار بشه و خیلی ساده گوشت رو به سیخ میکشن و نوش جان میکنن. به هر حال اگر سری به استان ایلام زدید حتما به خاطر داشته باشید که گوشت های منطقه فوق‌العاده هست و حتما کباب هاشون رو امتحان کنید و تجربه این خوراک رو در این منطقه داشته باشید. حالا برای این که من یه مقدار توضیحات بیشتری بدم خدمت شما، ببینید در این منطقه حتی از سیرابی اینها که غذایی درست میکنن شبیه کتلت ما که بهش میگن کفته سیرابی یا همون کتلت سیرابی، که سیرابی چرخ میشه و با پیاز رنده شده و آرد و نمک و زردچوبه و فلفل و کمی گیاهان معطر مثل آویشن و پونه و ترخون و همانند کتلت سرخ میشه و استفاده میشه. یا یک غذای دیگه ای دارن به نام جگروز، که این جگر رو در پی نازک اطراف شکم میپیچن که اون باعث میشه که چون جگر خودش چربی نداره و وقتی داخل اون لایه چربی پیچیده میشه خیلی خوشمزه تر میشه. به هر حال میگم خیلی به درستی از قسمت‌های مختلف گوشت گوسفند استفاده میشه و امیدوارم اگر سفری به این منطقه داشتید حتما اینها رو امتحان کنید و سفر سبز و بی‌خطری هم داشته باشید. خدا نگهدار.
برنامه ساز سفر رو میشنوید و ما عوامل برنامه ساز سفر از شما میخواییم که نظرتون رو با شماره پیامک 30558 برای ما ارسال کنید. خانم فخاریان ما رو به ایلام بردن و از طبیعت زیبا و همینطور از اقامتگاه های اونجا برای ما گفتن. خب خانم فخاریان، شما از اقامتگاه بومگردی که میزبان شما بودن برای ما گفتین، اگر موافق باشین دوباره برگردیم به دل طبیعت. برای ما از تنگرازیانه گفتید، یه سری هم بزنیم به این رودخانه سیمره و اون
شهر باستانی ماداکتو و بدونیم که چه خبر. اساسا چند روز زمان لازمه که ما تو ایلام بمونیم؟ در واقع زیرساخته حمل و نقلش چطوره؟ بعد با ماشین رفت یا نه؟ اگر مثلا کسی از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کنه، اونجا امکاناتی هست که بتونه حالا گله به گله و مسیر به مسیر به مناطق طبیعی برسه؟ و چقدر این مناطق طبیعی از هم دیگه فاصله دارن؟
درسته، ما خب اونجا اتوبوس داشتیم و همیشه با اتوبوس این ور اونور می‌شدیم، یعنی اتوبوس دربست داشتیم به فراخور، این که تعدادمون هم زیاد بود. ولی فکر می‌کنم که بهتر باشه اگر که عزیزان از حالا با وسایل حمل و نقل عمومی خودشونو میرسونن به مرکز استان، اونجا در واقع آژانس‌هایی هستن که تورهای روزانه میفروشن و فکر نمی‌کنم هزینه‌اش بیشتر از این بشه که خودمون بخوایم جا به جا بشیم. ولی اگر که ماشین شخصی هم داشته باشین دسترسی خیلی سخت نیست. اشاره کردیم تنگ رازیانه که در واقع نزدیک جاده هست، مشکلی از این حیث وجود نداره. ولی مثلا حالا رود سیمره هم قابل دسترسیه، در کنار در واقع جاده ما میتونیم مشاهده بکنیم. پل گاومیشان یه پل تاریخی هست در واقع روی این رود قرار گرفته، اونجا هم قابل دسترسی هست به راحتی، جایی که فقط یه مقدار باید با برنامه‌ریزی قبلی برن. حالا البته جاهای خیلی زیادی هم ما راجع به چند جا فقط داریم صحبت می‌کنیم تو ایلام، جاهای بسیار زیادی وجود داره، خیلی بکر، خیلی جذاب و خب قطعا میتونن مقصد شنونده های ما باشن. ولی مثلا یک جایی وجود داره به نام غار زینگان یا تنگ زینگان. ما برای دسترسی به اونجا خب خیلی برای اینکه برسیم به اون نقطه‌ای که واقعا بکر و جذاب بود خیلی زمان برد،
یعنی راهنما و بلد میخواد.
بله حتما همینطوره، شما باید خودتون رو برسونیم به صالح‌آباد که فکر می‌کنم از مرکز استان یک ساعتی فاصله داشته باشه، 40 دقیقه فاصله داشته باشه با ماشین شخصی، و بعد از اونجا درخواست بکنید که یه سری تراکتورها هستن که میتونن، چون این یه مسیری هستش که بعد توی رودخونه درسته. رودخونه خیلی مثلا کم عمقی اونجا وجود داره، برای اینکه شما برید برسید به اون تنگ باید از طریق این در واقع تراکتورها سوار بشین، کرایه بکنید و برید خودتون رو برسونید به اول.
صفحه خاص خودش داره.
آره و واقعا خیلی برای ما جذاب بود. من یه خاطرم اینجا بگم، یادم میاد اونجا من داشتم خبر تنظیم میکردم روی تراکتور، داشتم بالا پایین میشدم خبر برای همکارم میخوندم که توی تهران بتونن منتشر بکنن، و ولی باز با اون اوصاف هم خیلی جذاب بود. تا اینکه میرسید به ابتدای تنگ و باید یه مسیری رو دوباره توی یه رودخونه کم عمقی حرکت بکنید، حتما دمپایی همراهتون باشه، اگر دمپایی همراهتون نیست توی صالح‌آباد به تعداد
آره
به وفور هستش مغازه‌هایی که در واقع دمپایی بفروشن به شما استفاده بکنید. بعد میرید 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 جایی میرسید دیگه راحت نمیتونید، باید حتما یه مقدار بتونید اون آمادگی جسمانی داشته باشید که یه مقدار باید برید بالا از حالا سنگ نوردی بکنید اینا. بعد حالا اگه بخوام یه جوری تصویر بکنم این تنگ زینگانو، هرچی جلوتر میرید یه حالت خیلی مارپیچ جذابی داره، هرچی جلوتر میرید انگار تو سکوت بیشتر
میشه.
دقیقا همینجور بود، میخواستم به این اشاره بکنم. یه جایی من از گروه جدا شدم، از بچه هایی که قبل از من بودن جدا بودم، از بچه هایی که بعد از منم بودن جدا بودم، باید میسنم گوش میکردم که فقط صدای سکوت بود و صدای ریز ریز آب که میومد و صدای زوزه باد، و واقعا ترسناک بود. یه جایی گفتم من چطور برام میفته، میدویدم برسم به فقیه بچه،
ناخواسته وحشت آوره.
آره و واقعا خیلی ولی خیلی جذابه، یعنی همین اتفاقش هم. و خب اون آخرش یه آبشار کوچولویی هم هست که اگر توی فصل گرما برید یا مثلا بهار برید، فکر می‌کنم بهار اوایل بهار خیلی فرصت مناسبیه برای سفر به اونجا، خیلی خوبه که برید زیر اون آب خنک و حتی یخی که اونجا هست.
تابستون
هم
دیگه میشه رفت.
تابستون میشه رفت ولی اونجا فقط خوبه. بیرون تو خود حالا بقیه جاذبه یه مقدار
سخت
و گرمتر میشه. پروجکت شهر تاریخی سیمرم اگر که بتونیم یه اشاره‌ای بکنیم اینجا خیلی خوبه. ما به طبیعت اشاره کردیم، بریم سراغ یه شهر تاریخی. اگه حالا جالبه شاید بدونید که یکی از اولین جاها و محوطه‌هایی که به ثبت ملی رسیده همون شهر سیمره هست. شهر تاریخی سیمره شهر خیلی بزرگی بوده در واقع و خب متاسفانه ما شاهد این هستیم الان داره زیر باد و آفتاب از بین میره. اگر که مسئولان بتونن اختصاص بدن بودجه‌ای که بشه یه مقدار بهتر محوطه اینجا رو در واقع فراهم کرد برای اینکه ثبت جهانی بشه، بودجه بیشتری در اختیارشون قرار بگیره، به نظرم
عالی میشه.
عالی میشه.
خب خیلی متشکریم از شما خانم فخاریان عزیز.
خواهش میکنم. فقط اگر اجازه بدین این نکته رو اضافه بکنم، ما اغلب فراموش میکنیم که خیلی کشور وسیع داریم، جاهای خیلی جذابی داریم که باید بریم. فهم میکنم اگر که بخوام یه جوری به شنونده‌ها رو در واقع قانع بکنم که حتما برن، آره مجاب بکنم که حتما برن ایلام، باید بگم اون فضای طبیعی که اونجا منتظر شماست هیچ جای دیگه ای نیست. خیلی فضای خاصیه، فضای چشم نوازیه. مثلا جاده در شهر به آبدانان، خودش از نمیگم جاده چالوس، نمیخوام چیزی از ارزش جاده چالوس کم بکنم، ولی از جاده چالوس خیلی زیباتر، بکرتر. یعنی شما مطمئن باشید وقتی که میدید طبیعت ایلام رو ببینید، اون مهمترین در واقع دلیلی که برای رفتن به ایلام وجود داره همین طبیعته. وقتی میرید طبیعت ایلام ببینید که طبیعت بکر کاملا دست نخورده اونجا منتظر شماست و واقعا اون جذابیتی که داره رو فکر میکنم که کمتر بتونید جای دیگه تجربه بکنید. و البته هم خواهش میکنم اگر حتما یه روز رفتید بذارید اونجا بکر باقی بمونه.
دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید، بکر بمونه. و ضمن اینکه واقعا هر منطقه طبیعی یک رنگ، یک بو و عطر خاص خودش رو داره که اصلا شبیه جای دیگری نیست. خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما پرستو فخاریان، روزنامه‌نگار حوزه گردشگری، که امروز ما رو با خودتون به ایلام بردید و همسفر کردید. سپاس فراوان که در واقع امروز رهبر گردشگری ما بودید در سفر به ایلام. براتون روزگار خوشی رو آرزو میکنیم.
منم خوشحال بودم که امروز در خدمت شما بودم. امیدوارم که حالا این راهنمایی سفر، این روایت سفر برای بقیه دوستان عزیزمون که اونجا سفر میکنن هم اتفاق بیفته، خیلی بهترش.
انشالله که همینطوره و انشالله که بهترش براشون اتفاق میفته. متشکریم. خداحافظ. شنیدید که میگویند باید بزرگی ببینی که بزرگی کردن را یاد بگیری؟ این یکی اصول درخور اعتناست. تا چشم نبیند و گوش نشنود انسان یاد نمیگیرد. اما همیشه یادگیری پیش آمدنی نیست. دیدن، شنیدن، لمس و درک کردن فرایندهایی است که انسان باید انتخابشان کند. باید تصمیم بگیرد که ببیند و در این مسیر قرار بگیرد. آن هنگام است که دیدنی های دنیا برای او خود نمایی می کند. سفر رفتن می تواند همین انتخاب باشد. می تواند تصمیمی برای دیدن، شنیدن و درک کردن جهانی باشد که در آن زندگی می کنیم. وقتی کفش به پا می کنیم و به جاده می زنیم و سر تا پا چشم و گوش می شویم برای دیدن و فهمیدن جهان، از دایره ی شناخت های خودمان دور می شویم. هر بار که کوله بار به دوش از شهری به شهر دیگر می رویم، از مرزهای کشور دیگری می گذریم یا روستای کوچکی را کشف می کنیم، جهانمان بزرگتر می شود. با هر بار سفر رفتن و تماشای جهان با تمام ناشناخته های بزرگ و کوچکش، دایره شناختی که مرکزیتش خودمان هستیم کوچک و کوچکتر می شود. بزرگی دنیا چشمهایمان را پر می کند و خوب می دانیم که در برابر چنین جهانی که در هر گوشه از آن دنیایی در جریان است، ما بسیار کوچکیم. و اینجا نقطه آغاز فروتنی است، وقتی کوچکی خودمان را در سفر کشف می‌کنیم. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون